اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه تعجیل از ظهور آقام امام زمان صلوات یا نیت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
انسان اگه بخواد که خودشو درمان کنه باید بگرده دنبال مریضیاش. بعضی وقتا ماها مریض بودن اونو قبول نداریم، دنبال درمان هم نمیدیم. مثلا یک کسی دیدی مثلا یه قده ریز مثلا تو سرشه یا سرطان اینطوریه دیگه، اولش پیش رفته نیست، بعد مثلا یارو نمیره دنبالش، یه ذره درد داره ها، بیتوجهی میکنه ولی پیش رفته میشه دیگه، یه جایی میرسه که دیگه جایی میرسه دیگه قابل درمان نیست. شناخت بیماری خیلی مهمه. بعد حالا بعد بره ببینه مثلا چرا بیمار شد، بعد بره دنبال درمانش. این بحثی که ما داریم این چند هفته اینه، میگم چی موضوع چیه؟ نشانه های غافل. یعنی من مریض هستم یا نیستم؟ این بیماری روحی غفلت در وجود من هست یا نیست؟ اگه هست پله اول بفهمم که هست، بعد که فهمیدم هست برم دنبال درمان. مبحث بعدیمون اینه که اصلا چرا هست. مثلا میگه آقا من هی هر هفته سرما میخورم. خب شما چرا سرما میخوری هر هفته؟ من اول ببینم اصلا غافل هستم نیستم. اگه این نشانه ها در من هست یعنی من آدم غافلیم. بعد خب چرا غافل شدم؟ میگه من هر هفته سرما میخورم. خب چرا هر هفته سرما میخوری؟ میگه من همش معده درد دارم. خب چرا همش معده درد داری؟ میری میگردی پیدا میکنی دیگه، میری میگردیم که اول درد رو پیدا کنیم که چیه. مبحث بعدی که حالا از این ایشالا رد شیم و عمرم شفاف بده و خدمت شما باشم اینه که عوامل غفلت چیه. یه مبحث هم بعدشه که غفلت زود چیکار کنیم خوب شیم، غفلت زودایی. این یه سلسله بحثه. حالا موضوعی که این چند هفته داشتم عرض میکردم در مورد نشانه های غافله، اولیش چی بود؟ ترک مسجد. احسن. خب این خیلی ساده است، نیاز همش ساده ترینش همینه. من اگه اهل مسجد نیستم یعنی آدم غافلی هم. خیلی ساده است دیگه، دو تا چهار تا نداره که. امام حسن مجتبی فرمودن نشانه های غافل ترک مسجده، ساده است دیگه. خب چیکار کنیم؟ برو مسجد. این یکی خیلی مثل اون موارد دیگه، بعضی مواردش از خیلی پیچیدگی داره. یعنی خیلی ساده است، خب برو مسجد. این یه دونه خب چی میشه؟ حل میشه. شیخ حسین انصاری این دفعه میگفت این جوونا میان پیش من میگن حاج آقا چیکار کنیم گناه نکنیم؟ بهشون میگم بفهم گناه چیه نکن دیگه. پیچیده میگه میدونی گناه چیه؟ خب گناه نکن. میدونی فیلمو نبین، این دروغو نگو، این مال مردمو نخور. کیه که ندونه؟ پس میشه. حالا برو مسجد. آقا پله اول شروع کن. اهل مسجد نیستی هفته یه بار. کم کم زیادش کن. اهل مسجد باید بشه. آدم مؤمن شیعه باید اهل مسجد بشه. این پله اول. دومی که جلسه پیش در موردش حرف زدم فراموشی بود. ما یادمون میره. امام زمانمون رو یادمون میره، خدا رو یادمون میره، مرگ یادمون میره. ما اصلا یادمون میره اونم صبح تا شب یادش میکنی؟ او یه امامی داریم ما. باید برای ظهورش دعا کنیم، برای اومدنش تلاش کنیم. یادمون میره. اگه میبینه یاد امام زمان نیستیم، یاد خدا نیستیم، یاد معنویات نیستیم، همش درگیر زندگی و کار و کسب و بلان و ایناییم، یعنی غافلیم. بالاخره یه بخشی یه گوشه یه جو واسه معنویات دیگه. میگه آقا وقت ندارم. اینو از آقاهای عالی شنیدم، خیلی باحال بود. خب قصه بودن توی مسجد بعد نماز، یکیشون نماز خون مثل فرفره داشت، مثل فنر داشت در میرفت. السلام علیکم. خب در که ما حدیث داریم بهمون تعقیبات فلان اینا که نمازت اگه یه مشکلی داره حواست نبوده ناقصه، تعقیبات به صلاح تکمیلش کنه. اون دوستش رو آقا بشین لاغل یه تسبیحات بگو، گوه آجی وقت نداریم. نکته عرفانی این بازاری به اون یکی این بود، گفت چون این تسبیحات رو نمیگی وقت نداریم. خدا یادت رفته وقت نداری تو زندگی، وقتت برکت نداره، یه ذره معنویات بذار وقت فلان ببین، اصلا متوجه نمیشی، ولی انگار وقت توسعه پیدا میکنه. ماهانی آقا ما هیچ ما کاری نداریم که، یه شغل میریم سر کار، مثلا میایم اکثریتون این بیشتر از این کار نداریم که، بعد طرف میبینی میره داره سر کار دانشگاه استاد هیئت فلانی و اون بعد کلی هم وقت داره، مثلا زن و بچه رو من جز اونا نیستم، مثلا خیلی زن و بچه اینا برسم. یه دفعه یکی این مغازه داره مسجدم گفت تو همش اینچه یا یه خونم به زن و بچه، گفت من هفته هر شب 2 ساعت با بچه هم بازی میکنم، تو موقع بچه هم کوچیک بودن. گفتم گفت چه؟ گفتم دیگه قلا خودش درستش میکنم. وقت باید بذاریم، یه چیز داریم یه اللهم عوصه وقتی. آقا شما اصلا، من یه دفعه داشتم نگاه میکنم آثار حضرت آیت الله جوادی آملی رو، اصلا دیوانه شدم خدا شاهده. گفتم این اصلا کی میرسه مطالعه کنه این همه مطلب. حالا ما یه ذره چون خودمون دستمون تو این کار هست، مثلا نوشتن و اینه یه ذره میفهمیم، خودم میگم یه ذره میفهمم. مثلا ایشون یه تفسیر قرآن، اینو تفسیر قرآنش ایشون تموم شده، یعنی همین پارس 2 سال پیش کل قرآن تفسیرش تموم شد ایشون گفت، که اصلا منحصر به فرده دیگه، بهترین تفسیری که حالا گفته شده همینه دیگه، یعنی از همه تفسیر قبلی بهتر. من فکر کردم هر جلسه این مثلا یه ما مطالعه بره حداقل، اینقدر این اشراف بلان گفتم کی وقت میکنن اینو. حالا قدیمی ترا نگاه کن، شیخ عباس قمی، شما یه کتابشو میشناسید مفاتیح الجنان، یه دونهشو میشناسید شیخ عباس، اوف یک عالمه کتاب داره، که یه دونهش این مفاتیحه که تو خونه همه ما هست. تو مثلا کی وقت داره؟ میگه با شیخ عباس الان نمیگه این وقت کی وقت میکنه. با یه دفعه یکی از این علما، یه چند تا دیگه از علما رو دعوت کرد باغش، گفت اینا همش در حال تدریس و فلان، اینا یه روز ببریمشون باغ مثلا یه هوایی بخورن. میگه با شیخ عباس رو بردیم باغ، تا رسید تو باغ دفتر کتاب باز کرد شروع کرد نوشتن. گفتم که آجی چیز کن بس دیگه، حالا روز اومده مثلا تفریح. گفت نه من نون امام زمان رو بخورم واسه امام زمان کار نکنم نمیشه. گفت نه آجی اینا رو از پول باغ شهریه طلاب و اینا رو ناری که امروز بهتون میدم، این از پول خودمه، تو خیال از این بابت راحت بشه. گفت بعد امام زمان بگه یه روزم که نون ما رو نخوردی واسه کار نکردی، دوباره شروع کردم. عمرشون برکت داشت، اون باید برکت داشته باشه، همش میچسبیم به زونی خدا یادمون میره اون برکت نداره، کاسبی برکت نداره، برکت و زیادی نه، برکت غیر از مال زیاده، این دوتا با هم نباید قاطی بشه، برکت یه چیزه، زیادی مال یه چیز دیگه است. این قرآن میگه که و من هر از ان ذکری فان له معیشتا زنکا، سوره طه آیه 141 میگه وقتی خدا یادتون رفت معیشتتون زنک میشه، سخت میشه. خب چرا معیشت ما سخته؟ همش درگیر میگه ما هر چی جلوتر میریم زندگی ها نگاه کنیم، مثلا از اول انقلاب تا الان هر چی اومدیم جلوتر زندگی همون سخت‌تر شده، نه به خاطر اینکه کمتر داریم ها، نه ما کمتر نداریم، مملکت اینا و مسائل سیاسی الان نمیخوام واردش خیلی بشم. شما نگاه کنید مملکت ما رو، ما 2 برابر کل اتحادیه اروپا مردم ما میرن سفر، 2 برابر کل اتحادیه اروپا. الان یه دونه ماشین میذاره ثبت نام، این همه پول از کجا میاد؟ هر چی گرون‌تر میشه بازم مردم میخرن. خب پس نداری مشکل ما نیست، یالا اکثریت یا حداقل نصف بیشتر جمعیت مملکت ایران مشکل نداری نیست، مشکل یه چیزی دیگه است. و من ار از ان ذکری فان له معیشتا زنکا. الان همین بچه‌ها رو نگاه کن، از همینجا بگین همه یکی دونه از این گوشی‌ها دارن. ما 20 سال پیش خونم خط تلفن هم نداشتیم، هر چی میری جلوتر امکاناتمون هم بیشتره، نمیدونم فلان مو برف خونه های فلان اینا، کابینت کی داشت خونه شون مثلا؟ حالا ما خودم مثلا 30 سال پیش کابینت نبود که، ولی معیشتمون زن که سخت، هر چی میاد جلوتر سخت‌تر زندگی میکنیم. و من اعرزن ذکری فین الله معیشتن زن که، زن شدن معیشت به معنی تنگ شدنش نیست، داریم ازش لذت نمیبریم، داریم هی هرس بیشتر رو میزنیم، داریم چشم چشمی شده، داریم و یعنی نه یه درستان هیچی ندارن، با همون هیچی ندارن خوشن، هیچی ندارن ولی خوشن، به همون هیچی نداری خوشن. یه خونه کاگلی داره و نمیدونم چی و نمیدونم خونه شون من دیدم ها میره خونه شون برای خونه کاگل فلان اینجا هر خوشن تو زندگی نا. ما همش استرس آو این چی شد این قصد اینجوری شد اینجوری شد نم دلار رفت بلا این مرد کنی بلا تو فهمه لهو معیشت هم زنگ که خدا که یادت رفت معیشتت زنگ میشه، از نشانه های غافل فراموشی خدا یادش میره، خدا که یادش رفت معیشتش سخت میشه، نمیدونم دنیا سخت میشه، استرس میاد بلا. ما یه جلسه بودیم مثل این برای بچه دانشجو اینه بودن گفتم آقا اصلا روانشناسی مسخره است. گفتم نه که مسخره است، شما راه و کج رفتید توی روانشناسی غربی میخوای بری که هی بگی که نمیدونم این کارا رو بکن حالت بهتر بشه اینطوری بکن ها. آقا مشکل الان بیشتری مشکل الان جامعه ایران حالا مثلا جهان هم البته هست پرخوریه باور تو میشه نه آمارا دارم میگم که بیشتری مشکل هست جامعه پرخوریه و استرس. پرخوری استرس. خب مثلا چرا باید استرس باشه؟ مگه قرآن نمیگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب؟ اگه خدا بود قلب مطمئن میشد، یه قلب مطمئن که استرس نداره که. آقا اصلا همه ماشینم رو بردن خونم آتیش گرفت فلان. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب اطمینان داره دیگه. اومدن به ابن مسعود یا ابوذر الان شک کردم گفتن آقا تو محله شما خونه ها آتیش گرفته. خب باشه نون آقا داره میره سمت خونه تو. خب باشه بعد خونه به در به خونه ابن مسعود نرسیده آتیش خاموش شد. اومدن پیشش گفتن چی شد؟ گفت آره من از پیغمبر شنیدم که اگه فلان سوره رو مثلا بخونی هیچ وقت خونه آتیش نمیگیره. گفته پیغمبر ایمان دارم. ایمان داشتن خیلی مهمه، صرف خوندنه نیست. میگه آقا سوره واقعه رو بخون، حدیث دیگه هر کی از شبای جمعه سوره واقعه بخونه فقیر نمیشه ثروتمند میشه. با شک بری سراغش فایده نداره. یه طلبه میومد از دجله رد میشد درس سر درس سید مرتضی. سید مرتضی برادر سید رضی و شاگرد شیخ مفید میشه که سید مرتضی میشد مرجع تقلید زمان خودش، مثلا امام خمینی در عصر ما مثلا از طاقای همچی چیزی. سید رضی داداش کوچیکش بود که نهج البلاغه رو نوشت. سید مرتضی به لحاظ علمی و اینا خیلی بالاتر از همین داداش کوچیکش بود. بعد دیدین هنوز دیر میاد. گفت چرا دیر میاد؟ گفت ولی این رودخونه ای هست اینجا، من باید حالا دجله بود یا یه نهری از دجله، گفت من باید برم هر روز اینجا دور بزنم، برم اونجا کشتی سوارشم قایق فلان بیام اینجا چیز تو دیر میشه دیگه. سید مرتضی یه کاغذ کوچولو برداشت نوشت، انقدریم از این کاغذی دست من کوچیک‌تر اینجوری تا کرد، یه چیزی نوشت روش اینجوری تا کرد، گفت بذار جیبت، هیچ وقت اینو باز نکن، هر روز که خواستی بیای دیگه نرو اونجا دور بزن، بیا از روی آبراه برو بیا پیشت، بیا در سر درس. اینا میومد هر روز، اولش با شکیت پاشو گذاشت رو آب، دید نه نمیره پایین، یه دو قدم اومد دید نه نمیره پایین، رو آب راه رفت و اومد سر درس رسید. یه ماهی مثلا این مرتب میومد سر درس میرسید، یه روز دیدم مثل موش آب کشیده اومده سر درس، خیلی صاحب همه لباس های اینا. اومد سید مرتضی تا دیدش گفت مگه بهت نگفتم کاغذ رو باز نکن؟ کاغذ رو باز کرده بود. حالا چی بود؟ وسط دجله همجوری که داشت پیاده میومد مثلا یه ذره راه بود دیگه. چی سید داده ما؟ سید گفته باز هم باز بریم چی؟ خیلی کنجکاو شد، باز کردید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. گفت که بسم الله خودمونه که. تا این اومد تو ذهنش فرو رفت، تا اومد تو ذهنش که این همون بسم الله خودمونه که، رفت پایین. اعتقاد میخواد بسم الله. اسم اعظم خدا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم اعظم خدا چیه؟ علی. اسم اعظم خدا چیه؟ محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اسم اعظم خدا چیه؟ فاطمه. اسم اعظم خدا چیه؟ حسن. اسم اعظم خدا چیه؟ حسین. اسم اعظم خدا چیه؟ جعفر. اسم اعظم خدا چیه؟ موسی. 14 معصوم همین هفته اسم بود، بقیه‌اش تکراریه. دقت کردین؟ مثلا ما سه تا علی داریم تو چهار معصوم. یه مسلمونی داشت با یک مسیحی یهودی با یه عالم یهودی راه میرفت، تو را بحثشون شد که اسلام حقه یا یهودیت حقه. رسیدن به یه نهری، یه نهر بزرگی بود نسبتاً. یهودی گفت آقا مثلا این حرفا رو بگو، من الان از روی این آب راه میرم، دین ما حقه یا دین تو؟ این از روی آب راه رفت، رفت اون طرف، از روی آب راه رفت اون طرف. خب این کار ما بود، شما مسلمان ها چی بلدی؟ مسلمان هم یه نگاهی به آب کرد، کلن یخ زد، مثلا تابستون ها آب یخ زد. تو پرانتز چیزی بگم، این ساحرانی بود فرعون آورد که واسه حضرت موسی مثلا مقابله کنن با حضرت، اینا که تناوشون رو انداختن، اینا تناوهای حالت ما رو اینا داشت، اون چیزی که حضرت موسی انداخت اینا رو بلعید. اینا چون خودشون این کاره بودن فهمیدن که این کاری که حضرت موسی کرد دیگه سحر و جادو نیست، یه چیز خیلی بالاتره. بعد ایمان آوردن، ایمان قوی هم آوردن، چنان که فرعون اینا رو به صلیب دستور داد، اینا رو به صلیب کشیدن، چپ و راست دستاشون رو قطع کرد، مثلا چپای چپ و دست راست، که انقدر خون ازشون بره بمیرن. انقدر هم شکنجهشون کرد، ایمان آوردن به موسی، کوتاه هم نیومدن، چون فهمیدن که این خیلی قضیهش بالاتره. این عالم یهودی هم پرانتز بسته، فهمید که نه این فرق داره با از رو آب راه رفتن، گفتم یخ زد فرق داره. گفت تو چیکار کردی؟ تو اول بگو چیکار کردی؟ این مسلمونه گفت. این یهودیه گفت من متبصر شدم به نام وصی پیغمبر آخرالزمان، یه یا علی گفتم من رو آب رفتم اومدم اینور. مسلمونه گفت من خود علی هم داشت با امیرالمومنین بحث میکرد. من خودشم، تو اسم منو بردی از روی آب رد شدی، من خود علی هم. حالا اسم علی اسم اعظمه، اعتقاد باید داشته باشی. پیغمبر اکرم فرمود علامت القافل فعربعتون، چهار تا علامت داره قافل. اولیش کوردلیه، العما. دومیش وسه، اشتباهه، زیاد اشتباه میکنه آدم قافل. حالا اینا رو توضیح میدم. اهل زیاد دنبال بازی لحو و لعبه، بل لحو و نسیان، فراموشی، که یه جلسه کامل در مورد فراموشی حرف زدم، الان هم همش در مورد فراموشی گفتم. خیلی فراموشی مهمه. چرا حالا بازم اینجوری میشیم، حالا بحثای بعدی هست ان شاء الله میگم خدمتتون. دومیش که این عادت چهارمیش بود، من فراموشی رو چون شب اصلا ولادت امام زمان بود، خواستم یه توجهی هم به موضوع امام زمان بدم، به جای اولی رفتم سراغ چهارمی. ولی کوردلی، کوردلی یعنی چی؟ یعنی طرف میگن آقا طرف قساوت قلب داره، از آدم غافل. اگه دیدی قساوت قلب داری معلومه آدم غافلی هستی. کوردلی، قساوت قلب. قساوت قلب یعنی این که بعضی ها دیدی درد ندارن، قساوت قلب یعنی درد نداشتن. مثلا تو خیابون میره میبینه مثلا یه گدایی افتاده یه گوشه ای رد میشه. این فیلم ها زیاد تو فضای مجازی هست، جالبه. این که مثلا تو این کشوری که فرهنگ غربی داره، نه فقط لزومن غربی، مثلا یه فیلم مال ژاپن بود همینطوری بود، یه فیلم مثلا مال فرانسه بود همینطوری، مال ژاپن یه نفر، اینا فیلم دوربین مخفی درست کرده بودن خود ژاپونیا، یه نفر رفت افتاد رو جلو در مترو روی این پله‌ها که میره پایین، 100 نفر رد شدن، یه نفر نرفت این بدبخت چشه. یه فیلم مال فرانسه بود، نشون میداد میومد یکی یه بچه مثلا قد اینا رو میدوزید میرفت، بچه جیغ و داد اینا، هیچکی اصلا انگار نگاه نمی‌کرد، تو به من چه. بعد حالا کلیپش باحاله، میگه بعد بیا تو ایران یه نفر افتاد تا گوشه کوچه، همین آقا چی شد حاجی چرا مثلا؟ خدا رحمت کنه استاد ما شهید صافی رو، تو قول یکف اقوامش می تعریف میکرد، میگفت دو تا یه زمانی 30 سال پیش 35 سال پیش خیلی معصوم بود، ایرانی ها میرفتن ژاپن کار میکردن، دوره خیلی میرفتن ژاپن، یکی از اقوامشون رفته بود ژاپن، بعد اینا مثلا دو تا چیز بودن، دو تا جوون ایرانی رفته بودن جلو در مترو وایساده بودن، جلو در مترو نال که قطار میخواد بیاد، یه پیرمرد ژاپنی میفته پایین، اینا رو اون اس ایرانیگریشون سری میپرم پایین و دو دقیقه مونده بود قطار بیاد، نه اگه نمیمدن بالا میمردن. روز اصلا ایرانی گری و اینا پریدم پایین و این پیره مرده رو انداختم بالا و اومدم بالا. میگفت تمام اومدن روزنامه ها تلویزیون فلان اینا قهرمانید شما چه کردین، یک سر و صدا اینا تصویراش مصاحبه کردن شما قهرمان بودین. این در ایران اصلا اتفاق خیلی پیش پا افتاده بود. پیره مرده افتاده بود بالا دیگه مثلا. آره قسامت قلب اینه، بیخیال میشه طرف. شهید مطهری یه کتابی داره به نام تعلیم و تربیت در اسلام، یه مبحثش اینه در مورد این، در مورد یه مبحثشون 7 8 10 جلسه حرف زده ها. یعنی میدونی کتابای شهید مطهری عمدتا سخنرانیای ایشونه که پیاده کردن. خب در مورد این یه مبحثی که دارم میگم در مورد همین یه دونه ایشون 7 8 جلسه حرف زده، یعنی 7 8 جلسه سخنرانی کرده. و نشانه های آدم مؤمنه به درد بخور تو کار تربیت، تعلیم و تربیت، درد داشتنه. باید دردت بیاد. میبینی تو جامعه بی‌حجابی زیاد شده، باید دردت بیاد. اگه دردت نمیاد قصیر قلب شدی، بی خیال شدی. باید دردت بیاد. یعنی اصلا تو جامعه فقیر زیاد شده، باید دردت بیاد. من یه رفیق داشتم بچه مسجدمون، که بچه مسجدمون بود، میگو من از این پارک میام این جوونا رو میبینم این سیگار میکشن اینا، میرم خونه میشینم یه ساعت گریه میکنم، رو کاری ازم نمیاد. درد باید دردت بیاد. اگه دردت نمیاد منو قصیر قلب شد. به ما چه حالا اینجا مثلا بس خرابه اینا بی حجاب شدن، به ما چه؟ به ما چه؟ اصلا ما نداریم در اسلام به ما چه. از نس قصیل قلب این دردت باید بیاد. اگه دردت نمیاد آدم قصیل قلبی هستی. امام باقر علیه السلام فرمود که ان لله عقوبات فی القلوب، برای خدا یعنی خدا اینطوری قرار داده که در قلب ها یه سری عقوبت ها هست قلبیه، یعنی از اینکه بلا از آسمون میاد فلان، یه سری خدا یه سری عقوبت هایی داره قلبیه، مردم اونجوری مجازات میکنه. ول عبدانو زن کن، بعضیش قلبیه بعضیش عقوبت‌های خدا، بعضیش روحیه بعضیش جسمیه. بعد می‌فرمایند که بعضی تو عبدان چیه؟ مثلا تنگی معیشت، زن کن فل معیشه، عقوبت دیگه. ما حدیث داریم وقتی مردم به همدیگه خیانت میکنن خدا اونا رو عذاب میکنه به سختی ارزاق. دیدی همه نسبت همه از دست مسئولین شاکی هم، این مسئولین دزدن اینا اینجوری هم این دیدی؟ آقا طرف یه دفعه من دیگه هم توی آیت گفتم میدیم یا هر همین تو سفت پیش بود دیگه، گفتم یا همه تو شهرداری دزدن. گفتم من رفتم شهرداری بالا تو پایین الان بالا کار من میدویدم الان تو سفت پیش بود وسط تعریف کردم. خب تو خودت دزد نیستی؟ تو ادارتون که هستید سر وقت میری سر کار؟ سر وقت میای؟ خب تو هم اگه سر وقت نمیدی دیر میری زود میری تو هم دزدی دیگه. حالا تو مثلا ارباب رجوع مثل شهرداری ها نداری، تاکسی سوار میشی مثلا شروع میکنه بالا تا پایین مملکت فوش دادن، اینا اینطوری هم اونا اینجوری دزدی کردن، اونا اینجوری دزدی کردن. خب سوار یه اسنپ شده بودم و مشهد اومده بودیم بیایم خونه، این تو را ای به این مسئولین فوش داد، گفت اینا همه زن و بچه هاشون و خارج هم فلان. گفتم میتونی 5 تا اسم ببری اونی که خارجه؟ اونا هستن دیگه. گفتم بابا تو که میگی هستن، 5 تا اسم ببر ما بدونیم تو میدونی مثلا با اطلاع داری حرف میزنی. گفت نه هستن. ناراحت شد بهش گفتم اسم ببر. گفتم بابا بخیر نه یه دونه اسم ببر، بگو مثلا پسر فلان مسئول فلان کشور داره زندگی میکنه، حالا اصلا زندگی میکنه بد هست یا خوبه کاری ندارم، حالا فعلا اسم ببر. گفتم نه همه دزدن تارسی در خونه ما مثلا قیمت، حالا اسنپ بود مثلا قیمت هم معلوم بود دو برابر از ما گرفت. تو هم دزدی، تو دستت نرسیده، تو اگه میشدی مسئول از همه اینا بدتر تو بودی. اگه تو شهر داری بودی تو که تاکسی سوار میشی دو برابر میگیری، اگه تو شهر داری بودی ده برابر مردم رشوه میگرفتی، پدر ملت در میوردی. به عالم آدم گیر میدیم خودم نه. وقتی که ملت به همدیگه خیانت میکنن خدا عذابش میکنه به سختی ارزاق، دارن و سختی میکشن ها. دارن و سخته. درسته پیشرفت کردیم، مثلا بالاخره زمانه باید تغییر میکرد و اینو، ولی بالاخره الان وضعمون بهتر شده دیگه به هر دلیلی. من رفته بودم جامعت و زینب صحبت کنم، خب همه خانم بودن، بعد چون همه خانم بودن تو جلسه پیرزنا رو فرستاده بودن جلو، اونای جوان‌تر مثلا عقب‌تر نشستن، جلو همه پیرزنا بودن. دهه فجر هم بود داشتیم صحبت می‌کردیم، یهو بحث حالا یادم چی شد بحث به اینجا رسید، گفتم والله من شنیدم مثلا زمان شاه مردم مثلا 6 ماه یه بار مرغ می‌خوردن. برنج ایرانی کجا بود؟ طرف از شمال می‌خواست برنج بیاره مثلا تهران، کلی کرایه بار بهش می‌خورد، مثلا قیمت سر به فلک می‌زد. گوشت مثلا اینجوری ها هر گوشت بخورن و 6 ماه یه بار مثلا اینطوری. والله بالله هر چی پیرزن جلو بود تایید کرد، گفتم به خدا همینطوری بوده. خب ولی خوشتر زندگی میکردن از الان، انقدر که الان اونایی که نداشتن بخورن خوشتر از الان زندگی میکردن، چون زندگیشون زنگ نبود، به همدیگه خیانت نمیکردن. من دیر میرم اداره، اون تاکسیه گرون میگیره، اون چی میکنه، اون نمیدونم از چی میگن، از چون میگم از برقکار از این میزنه، اون ساخته اون هر چیزی درد دلم تازه شده. رفیق داشتم بچه هیئتی 3 ساله میومد پا منبر با می‌خواست مبسازه، من تو یافتواد می‌رفتم این هیئت اون همه مبساز و اینا بودن، بعد برای یکی از اقوام اون فرستادن پیش این مب برش سفارش بده، آبروی سیاحت ما رو برد، گفت آقا من می‌رفتم به یه دوست می‌دادم از این بهتر. این انقدر از کار زد و پدر ما رو در آورد. بچه هیئتی ها هر هفته هم میومد، یه جزء اینا هم بود که خرج میکرد، مثلا تو بخش شام و اینا این همیشه پاکار بود، هم خودش خرج میکرد هم پادیک بود فلان. گفتم این چه هیئتی میزنه، بهش نگفتم، گفتم الان دیگه بین من و اینم چیز میشه، دفعش دست داغ کنیم اینا رو به هم برسونیم. گفتم این آدم خوب مؤمن، اینم که بچه هیئتی بالاخره خوبه دیگه به هم برسونیم، از این کارا بازم میکنم. حالا یه دونه تو زرد در اومد، وقتی از هم دیگه میدوزیم خدا عذاب میکنه به چی؟ به سختیه ارزا. این یکی از چیزا. و هن نفل عباده، اون طرفش روحیش چیه؟ از عذابای الهی سستیه در عبادته. و ما زور و عبدون به عقوبت اعظم، ولی از همه اینا بزرگتر عقوبت هایی که خدا انجام میده. میگه امام باقر فرمود خدا یه سری عقوبت هایی داره جسمی، یه سری عقوبت هایی داره روحی. جسمی مثلا که معیشتشون سخت میشه، روحی سستیه در عبادت. بعد فهمید یه دونه هست از همه اینا سخت‌تره، از همه اینا بدتره، اون چیه؟ من قسوت القلوب، قلبشون سخت میشه، این از همش بدتره، سختی قلب. من بعضی چیزا که میگم هی باید هی تذکر بدم بعضی وقتا. بچه ها اینایی که میگم دقیقا که همیشه گفتم، مرجع زمین رو در خودتون به اعمال کنید، به دیگران کاری نداشته باشید. این توی حدیث بعدی که میخوام بگم پیغمبر اکرم فرمودن نشانه های بدبختی خشکی چشمه. دیدی اهل بوکا نیست، نه تو روزه، نه ترس از خدا، نه هیچی، این آدم بدبختیه. پیغمبر فرمود حالا به جای اینکه بچسبه به خودش که من چه آدم بدبختی ام، عشق نمیریزم، نگاه میکنه یعنی اینو کیا عشق نمیریزن، اینا چقدر بدبختن، به خودت بچسب، اونا ولشون کن، اونا شاید مثلا عشقاشون رو ریختن دیگه، عشق چششون خوش شده دیگه نمیاد، چیکار داری تو؟ شاید اصلا مریضن. من رفتم دکتر به خود مشکل چشم داشتم، گفت مشکل خشکی چشم داری، عشق مصنوعی داده روزی 10 بار میرفت تو چشم. مریض یا رو عشقش نمیاد، چیکار داری تو؟ پیغمبر اکرم فرمود در نشانه های بدبختی خشکی چشمه. خشکی چشم از کجا ناشی میشه؟ از قساوت قلب. قساوت قلب یکیش هم همینه. چرا قساوت قلب داره؟ نگاه مثلا این همه روزه میخونه اینا، چرا با هرشم، چرا مده های ما که چیز خود من که از اینا ما متاسفانه خوشبختانه نمیدونم، یعنی من روزه میخونم شنیدید بعضن دیگه یه چی میگن، من که رفیقامو میخواست منو مسخره کنه، میگفت این عباسی بودی روزه میخونه صدای خنجر شمرم مثلا دیگه در میاره. خب چرا باید چرا اینطوریه؟ ما بعد تا این نشه گریه نمی اینا باید بشه ها، من که نگیم. شما الان مثلا زیارت ناحیه مقدسه امام زمانه که بخونین همش روزه بازه، حالا به تعبیر مده ها، خب ذکر مصیبت بازه همش. اگه قرار بود نخونیم امام زمان نمیخون دیگه، درسته؟ خب هر کسی هر چیزی جا داره و اینها. خب چرا ما تا اون نشه گریه نمی کنیم؟ این آقای کوثری رو دیده بودید واسه امام روزه میخوند؟ مرحوم، خدا رحمتش کنه، همچه صدایی هم نداشت، دیده بودین؟ من چرا ایشون رو میوردن؟ چون بیشتر از این میوردن امام فوت میکرد، امام قلبش هم مشکل داشت، اوایل انقلاب امام عمل قلب کرد دیگه. تا میگفتی حسین امام خمینی، تا یکی میگفت حسین، شونه های امام شروع میکرد یعنی گریه شدید، انقدر گریه شدید بود شونه ها مثلا تکون میخورد، نمیذاشتن مثلا پیش امام خیلی مثلا چنان روزه‌ای بخونه کسی اینا. لازم نیست که حتما روزه باز بخونه. چرا اینطوری؟ قساوت قلب داره، قساوت قلب. حالا دلایلشو بعدا تو اون بحثای بعدی چیز میکنه، خیلی چیزا هست دلیلش. میگه مثلا گوشت زیاد نخور، مثلا حدیث ها میگم گوشت زیاد خوردن قساوت قلب میاره، نمیدونم نگاه به نامحرم فیلم فلان اینا قساوت قلب میاره، خشکی چشم میاره. اون چشمی که فیلمی که نهاد ببینه دید به نامحرم میگه، اون معلومه برای ما حسین نمیتونه گریه کنه، به حساب دو تا چهار تاست دیگه. خاطرتون هست گفتم هر کی از قضای امام حسین بخوره اثر وضعی داره آدم میشه، تاثیر داره تو آدم شدنش. اون طرفی هم هست، اونم اثر وضعی داره، نگاه اون نگاه اثر وضعی داره، مثلا موسیقی که نباید گوش بده گوش میده اثر وضعی داره، مثلا اثر وضعی داره اینا. قساوت قلب، بعد خدا امام باقر فهمود این بزرگترین عذابیه که خدا به کسی نازل کنه، قساوت قلب، از این بزرگتر نداریم. قساوت قلب که بیاد دیگه چیزای بعدی هم میاد، یه حال دعا میره، نمیدونم به مردم کمک نمیکنه، نمیدونم میاد تو کربلا، همون داستانی که گفتم واسهتون، میگفت تازه این حالا تازه این یه میگه این تو این داستانه خیلی قساوت قلب هنوز نداشته، که گفتم که داشت میگفت که خلخالو از پای فاطمه بنت الحسین، یعنی خلخالو از پای من میکشید، تازه گریه میکرد، این هنوز قساوت قلب اونجوری نداشته، چون گریه میکرد. گفتم چرا میکشی؟ چرا گریه میکنی؟ گفت چرا ناموس خود پیغمبری. گفتم خب نکش، میگم من نبرم بقیه میبرم، چرا گیره اونا بیاد گیره من بیاد؟ شما کربلا رو نگاه کنید، قساوت قلب موج میزنه. آقا امام حسین رو شهید کردن تموم شد دیگه، اصلا تو دشمن بودی، هر چی بود امام حسین دشمن بودی شهید کردی تموم شد دیگه. خودی اسب دووندن بر پیکر امام حسین چه برای چی بوده؟ شهید کردن تموم شد دیگه، سر امام حسین هم بریدن و زدن بالا نیزه و اینها. حالا میگیم اونم میخواستن برن نمایش بدن، باشه، حضرت عباس رو مسله کردن، تو بعضی نقل هست، یعنی ریختن حضرت عباس جسمش که سرم، جسمی که سرم نداشت تیکه تیکه کردن. اینو داستانی هست، میگن سید بحرالعلوم رفت اون پایین تو این جریان میده که قبر حضرت عباس هست خراب بود، یه بنایی آوردن بردن اونجا، این بنایی رفت گفت قبر حضرت عباس اینه، ما تا حالا پایین نیومده بودیم. گفت داره دیگه همینه. گفت آقا باشه میدیم از عباس رشید بود، سوار اسب میشد، کاش مثلا میرسید به پایین زمین. قبر همش اینقدر، این قبر بچه قنداقیه که بچه 3-4 ساله است، این قبر اینقدر بیشتر نیست. گفت تا اینو گفت سید بحرالعلوم شروع کرد گریه کردن، گفت اینکه از عباس رو تیکه تیکه کردن. خب این چرا این کارو کردن؟ قساوت قلب اینجوری میشه، تش اونه، یعنی یه جوی نفعی نکنه. مال اوناسا زنه اومده بود تو این داعشی ها عکس گرفته بود، یه سر بریده اینجوری، زن ها مرد نه، تو این داعشی ها اینجوری گرفته بود، میگفت این 90مین کسیه که سرشو بریدن با افتخار، 90مین، یعنی 90 نفر قبل از این سرشونو بریدن اینجوری، بچه رو پختن دادن مادرش خورد، همین داعشی ها. ولی نه بود زمان ما حسین بوده که همین چیز رو همین این طرف، یعنی تو میانمار، حالا بعضی چیزا خبرش خیلی نمیاد، چیکار کردن با مسلمونا تو همین سمت این طرفه، بدتر از داعشیان ولار اون طرف هم همین کارا رو کردن، دنیا همش همینطوری شده. یعنی هر جا چند سال پیش بوسنی هرزگوین یادتونه قصابیایی میکردن این سربا مسلمونا رو، قصاوت قلب، یه هیچ رحم مروبتی توش نمیمونه. از کجا شروع میشه؟ از بیدردی نسبت به جامعه، بعد فقط خودم، بعد آقا هرکی هرچی شد شد، به ما چه مربوطه؟ تشونه، قصاوت قلب دیگه، تشونه. حالا چی میشه آدم ها قصاوت قلب پیدا میکنن؟ اینا بحثای بعدی ها، یه چند تا شو امروز میگم، حالا فقط یه میگه قصاوت قلب امشب شد دیگه بسه. یک، بهانه جوی. اگه کسی اهل بهانه جوی باشه، قصاوت قلب خدا دوچارش میکنه به قصاوت قلب. بهانه جوی کسی داشته باشه میگه نماز بخون، میگه من نماز نمیخونم، مال مردم هم نمیخورم. باشه مال مردم نخور، ولی نماز بخون. کی به تو اجازه داده تفکیک قائل بشی که این گناه بزرگتر از اون گناهه؟ میگه نماز بخون، روزه بگیر. میگه نه من اختلاس نمی کنم. یه دستن اختلاس میکنن، نماز میخونن اختلاس هم میکنن. خب باشه، اونا که نماز میخونن اختلاس میکنن جاشون ویله، اونایی که نماز نمیخونن اختلاس هم نمیکنن جاشون سقره. برای دوتاش تو قرآن آیه داریم، جفتش هم یه سقر یه جایی تو جهنم، ولی یه جایی دیگه تو جهنم. ولی جاشون فرق میکنه، ولی فرق نمیکنه. بهانه نتراش زندگی، از اون بهانه های علکیه. یه مبحث، یه کتابی داره، یه مقاله، یه تقریبا مقاله مانند یه طولانیه، علامه طباطبایی، میگه اینا همه دروغکیه، خالی بندیه. کسی اعتقاد به قیامت نداشته باشه آدم خوبی نخواهد شد، قطعیه ها. چون اگه قیامتی نیست، دقت کنید، اگه قیامتی نیست، من اگه کلاه شما رو بر ندارم آدم احمقی هست. وقتی قیامتی نیست چرا من یک کار نکنم کلاه سرتو نذارم؟ چرا سرتو کلاه نذارم، سری کلاه نذارم، وضع مالی خودم خوب شد؟ دنیاست دیگه، قیامتی نیست. یعنی خدا نباشه، قیامت نباشه، من نماز نمیخونم، اعتقادم ندارم آدم خوبی هم. مثلا محاله این، ممکنه تا یه جایی باشه ها، امتحان یه ذره سخت‌تر بشه، چیز نمیدونم، موضوع خورده قوی تر بشه، اونجاست که دوزی میکنه. تا صد تا مثلا میخواد تو ادارهشون چیز باشه، خیلی از اینی که الان دوزی اختلاس کردن، اینا تازه من مؤمن بودن و اختلاس کردن، میگم براش کار ندارم، یه زمانی نماز میخوندن و فلان، اینا واقعا آدمای خوبی بودن. مثلا تا 50 میلیون تومان دوزی نمیکرد، 100 میلیون هم دوزی نمیکرد، میتونه 100 میلیون دوزی کنه، نمیکرد. بعد تا 1 میلیارد شد، دیگه 1 میلیارد هم دوزی کنه کسی نمیفهمه، ولی بازم خودداری کرد، گفت به خاطر 1 میلیارد که من خودم خراب نمیکنم. ولی شد 20 یا 100 میلیارد دیگه، دیگه اونجا دیگه نه. ضرور مسئله هست، حالا خیلی خلاصه میگم، میگفت که طرف خیاط بود، هر کی واسش پارچه میوردن بغل این پارچه میدوزید، یه نه دوم واسه خودش برمی‌داشت. این ضرور مسئله اوستا علمن اعظم، مسئله قدیمی ایرانه. یه شب خواب دیدی پارچه‌هایی که دزدیدن سر علم کردن، هم پنجشنبه علم دینه دیگه، بعد دارن میبرنش سمت جهنم. اینا به گونه اینم نشونه چیز سند دزدیاش. من خواب پرید خیلی ترسیده بود، فردا صبح به شاگردش گفت این وقت دیدی من دارم بغل پارچه میدوزم، بگو استا علم علم. گفت برای چی بگم؟ گفت چیکار داری تو؟ بگو درد و برم تو، اینو بگو. این نردی نم تا میخواد بدوزه بغل پارچه، میگه استا علم علم. این هم میگه خلاص میگه استا، میزش کنار. بعد یه روز یه نفر یه پارچه یه بر زربفت بود، مثلا توش با طلای چیزایی توش بافته بودن، یه نخایی طلا توش بود، انداخت قیچی رو بغل این ببره، گفت استا علم علم، گفت درد و برم، یکی رو بگی قلم. این زربفت که شد یه استا علم علم یادش رو، کسی قیامت تازه این اعتقاد داشت، جهنم رو دیده بود، دارم میبرنش. اون که اصلا اعتقاد نداره چون مرضی نداره، یعنی آقا انسانیت، دین ما انسانیت هست. دور بهانه جویی، بهانه جویی قصاوت قلب میاره. بنی اسرائیل مشکلشون، مشکل اساسیشون چی بوده؟ بهانه جویی. یکی تو بنی، خیلی داستان مشهور شنیدید، یه نفر تو بنی اسرائیل کشتن، اینکه آقا خود موسی گفت برید یه گاوی رو بکشید، مثلا دومشو سرشو بزنید به این زنده میشه. گفتن آقا این گاوش نر باشه یا ماده باشه؟ گاو خودشون زیاد گردن. گفت خدا میگه مثلا نر باشه. بعد گفتن که جوون باشه یا پیر باشه؟ بابا گفتم گاو بکشید ولی که هرچی شد شد. گفتن نه بگو جوون باشه یا پیر باشه. گفت موسی فهمود که مثلا جوون باشه، نه خشت مثلا تا حالا جای شخ نزده باشه. گفت آقا چه رنگی باشه؟ هی بهانه کردن این دایره گاوه رو که مقاسم پیدا کنن کمش کردن. نه اول مثلا میشد توی مثلا هر گاوی رو کش، بعد مثلا از بین 100 تا گفت، بعد هم کم شد. آخر یه گاو گفت گاو چی باشه؟ گفت یه گاوی باشه زرد باشه فلان. حالا داستانش مشهوره که بعد رفت مجبور شدن مثلا به اندازه کل پوست گاو طلا بخرن تا اون گاوه رو یارو بخرن. آوردن زدن زنده شد. بعد قرآن میگه چی؟ میگه دلای شما بنی اسرائیل بعد از این واقعه، یعنی بهایم جونی که تو قضیه کشتن گاو چیز کردید، اشد و قسوتن، خدا یه کاری کرد قلباتون سخت بشه چون بهانه جویی کردید. تو کار دین بهانه جویی نکن. میخوای نماز بخونی بخون دیگه، روزه میخوای بگیری بگیر، صدقه میخوای بدی بره. میگن آقا صدقه بدیم، بره دیگه. نه چقدر بدیم؟ هر چی تونستی بیشتر. همت عالی. یه جایی رفته بودیم خیریه بود، قیمت نزده بودیم این چیزا، رفتیم گفتیم این چنگا همت عالی. گفتیم همت عالی یعنی چی؟ هر چی میتونی بره، خیریه است دیگه. قیمت این که ملاک تو مالیش کمک کنی هر چی تونستی بده. خب صنایع دستی درست کرده بودن این معلولین، گفت همت عالی، همت عالی، هر چی میتونی بده دیگه، بهانه گیری نکنی برای مسائل دینی. یکی خواب زیاد، آقا خواب زیاد قساوت قلب میاره، زیاد نخوابید میشه. مال زیاد، آقا یه چیز عجیب غریبه بعدا سر این صحبت میکنم، یه وقت نرم. از چیزایی که قساوت قلب میاره مال زیاده، بعدا میگم واسهتون، یه الان نمیگم. یکی دیگه چیز آقا اصرار بر گناه، اصرار بر گناه قساوت قلب میاره. آیه 10 سوره روم، ثم مکان عاقبت الذین عصوا و کذبوا بآیات الله. یه گناه که رو گناه زیاد میاری میزنی، اصلا میزنی زیر همه چی. بعدها اینا تو عوامل غفلت مفصل اینا رو ایشالله صحبت میکنم همش. توفیق بده که اونی باشیم که اهل بیت از ما میخوان. صلوات بلنده رو بفرستیم.